برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس نیز همراهی بفرمید با ادامه برنامه ها ما رو. به ساعت 8:30 رسیدیم. کرسی های آزاد اندیشی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه.
کرسی های آزاد اندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمیکنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه اعتبار داره؟ من
چون مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از لحاظ
تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیروی انسانی متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. داره طرف متصدی زیراکس دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه کرسی آزاداندیشی با موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت در خدمتتون هستیم. ما یک میز اساتید داریم و یک میز دانشجویان و سعی میکنیم که نظرات هر دو رو بشنویم و این گفتگو به صورت یک محملی بشه برای اینکه مسئله حداقل بتونه خوب تر بشه و خوب باز بشه. این هدف این برنامه هایی که در حدود یک ساعت ارائه میشه به این ترتیب میتونه باشه و الزاماً حل مسئله مد نظر نیست. مهدی زاره هستم، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی مهندسی زلزله، و در میز اساتید در خدمت جناب آقای دکتر مجددین هستیم، مدیر کل بازار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، و جناب آقای دکتر فتوحی رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف. در میز دانشجویان در خدمت جناب رضایی هستیم، ایشون دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد تهران مرکز، جناب آقای پارسا رشید نوراللهی دانشجوی علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای خشایار جلالی مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد هستند، آزاد تهران جنوب، و جناب آقای حسین گل محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی هستند، و جناب آقای رحمانی در واقع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الکترونیک دیجیتال هستند در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. اگر اجازه بدید در میز اساتید با جناب آقای دکتر مجددین شروع کنیم. آقای دکتر، شما که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مسئولیت دارید، میخوام اصلا طرح موضوع بفرمایید این موضوع ارتباط با صنعت رو چجوری در نظام آموزش عالی ایران ملاحظه میفرمایید و جایگاهش رو چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، مقوله ارتباط صنعت و محیط دانشگاهی باید اینجوری در نظر بگیریم. ما در وسط این حلقه دولت رو باید در نظر بگیریم، محیط علمی دانشگاهی رو، محیط تولیدی یا خدماتی صنعت رو، و همچنین محیط بازار یا اقتصاد جامعه رو. در اصل اگر من یه شاخص رو بخوام بگم، یه شاخص جهانی است تو بحث نوآوری GII که ما در سال 2014 بر اساس این شاخص های بین المللی GII رتبمون 120 بوده در بین 127 کشور، و این نشون میده که حوزه فناوری خیلی عقب بودیمه. خب طبیعی فناوری نقش اساتید مخصوصا دانشگاهیان و صنعتگرانی که بالاخره دلسوزن و این توانمندی رو دارن که وارد این به اصطلاح سازوکار بشن، که خوشبختانه این شاخص در سال 2016 به 78 رسیده و در به اصطلاح سال 2017 این به 75 رسیده و این نشون میده که یه جهشی اتفاق افتاده که من اون جهش رو به خصوص هفته گذشته شاید مطلع شدید، 19 به اصطلاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه وزارت علوم و همچنین 6 نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهشی معاونت فناوری علم و فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه بین المللی برگزار شد که برای خود من به عنوان مسئول قسمت 6 به اصطلاح نمایشگاه تجهیزات و دستگاه و مواد آزمایشگاهی که عمدتاً برای اول بار در کشور تولید شده و غالباً هم توسط شرکت‌های دانش بنیان، یه چیزی حدود 9000 محصول اونجا ارائه شده بود که همه اینها از دانش فنی تا پیاده سازی و به عرصه تولید و بازار رسوندنش توسط جوانان و اساتید ایرانی خودمون بوده و انشالله این باید برسد به مرحله‌ای که اقتصاد کشور ما رو بتواند یک حجم عظیمی از این جنس، حالا کالای ساخت ایران و تولید محصول توسط هم اساتید هم دانشجویان عزیز در سطح کشور باشه. وظیفه اون دفتر این رسالت هستش، در از پیش بردن این رسالت.
خیلی عالی، ممنونم از طرح موضوعی کردید. البته اون شاخص رو که فهمیدید 2016-2017 منظور اون رتبه بود دیگه، اون عدد 70
بله بله رتبه است. آره عرضم این بود شاخص نوآوری در
بر اساس اون رتبه را سنجیدن.
آره رتبه را از 120 الان رسیدیم به
75
در
تقریبا 50 تا اومدیم جلو.
بله
بسیار عالی. جناب آقای دکتر فوتوی، این موضوعی که آقای دکتر مجددین طرح کردن، اینکه ما در ارتباط با سند حساس شدیم روی اینکه به هر حال در رتبه بندی های جهانی نوآوری حضور داشته باشیم، البته خبر خوبم دادن، گفتن که ما رتبمون بهتر شده. حالا این هم از توجه ما به این موضوع میاد، همین که از بهتر ثبت شدن دستاوردامون شاید این هم کمک کرده باشه. حضرت عالی در بهترین دانشگاه، اگه دانشگاه دیگه ناراحت نشن، من خودم البته دانشگاه تهرانی بودم ولی خب ابنادر بگم بهترین دانشگاه صنعتی ایران مسئولیت دارید و رئیس اون دانشگاه هستید، شما چجوری میبینید؟ ما در اجازه است فقط یه جمله من بگم بعد از حضرت علی بفهمید. میخوام بگم یه صدایی هم اون طرف هست دیگه، میگن انقدر به ارتباط با صنعت توجه میکنید خود علم به عنوان علم رو فراموش میکنید. من میخوام نظر حضرت علی رو بدونم، این ارتباط با صنعت رو شما در حالا چه در دانشگاه صنعتی شریف و چه به طور کلی در کشور چگونه میبینید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان گرامی، مردم شریف ایران. من این بحث را به جای حالا ارتباط با صنعت میتونم در واقع تحت عنوان اثر بخشی اجتماعی و ارتباط با جامعه در واقع به طور کلی مطرح بکنم. ببینید یکی از به هر حال اگر ما رسالت وجودی یک دانشگاه رو بخوایم نگاه کنیم، مشخص است که مهمترین وظیفه یک دانشگاه اثر بخشی اجتماعی است. فرق نمیکنه چه رشته‌ای باشه، هر کسی در هر رشته‌ای هست باید در واقع اون بحث اثر بخشی اجتماعی خودش رو داشته باشه. ببینید بحثی که شما فرمودید که شاید توجه زیاد به ارتباط با صنعت شده و توجه کمتر به بحث در واقع بگیم حالا مرزهای دانش یا اون علم شده. ببینید دانشگاه هم باید برای حال کشور کار بکنه، هم باید برای آینده کشور کار بکنه. هر کسی یا هر به اصطلاح رشته‌ای یا هر دانشگاهی در زمینه فعالیت خودش باید این دوتا کار رو بکنه، هم باید در یک دانشگاه در مرزهای دانش کار بکنه، چون به هر حال تکنولوژی که شما امروز میبینید و رشد کرده، این تکنولوژی حاصل تلاش فعالیت های پژوهشی طولانی مدتی بوده که امروز رسیده دست ما. شما یه موبایل وقتی میبینید، این ممکنه صدها کار پژوهشی یا مقالات مختلف روش نوشته شده تا رسیده به این تکنولوژی که الان من و شما استفاده میکنیم. پس دانشگاه تو هر دو تا حوزه باید کار بکنه، منتها اون چیزی که ملاک عمل باید قرار بگیره کیفیت است. ببینید ارتباط با صنعت، یه مدت زمانی بالاخره صنایع ما به دلیل اینکه به هر حال تکیه عمدش بر واردات بوده. خیلی صنعت کشور راه حل مشکلات خودش رو در دانشگاه جستجو نمی کرده. این یه دلیل. دلیل دوم، وقتی در صنعت رقابت وجود نداشته باشه، صنعت به دنبال حل مسئله و به دنبال در واقع به اصطلاح پیشرفت و تغییر تکنولوژی خودش نیست. چون وقتی قرار باشه رقابت نباشه، هر چیزی به شما بدن شما میخرید. بنابراین این دلیلی به این که سراغ بالاخره بهبود بشه نیستش. ببینید، مسئله ارتباط صنعت با دانشگاه، این یه آرزوی دیرینه‌ای بوده که تو کشور در واقع همیشه وجود داشته و من اعتقاد داشتم تو این حوزه رشد دارم، که رشد خوبی صورت گرفته، البته در حد ایدئال نیست. حالا من در آمار کل کشور را در تعداد دانشجو چیز هولوش 4 میلیون در واقع میگن هست، اینکه چه درصدیش الان تحصیلات تکمیلی است دقیق نمیدونم. ما در دانشگاه خودمون به عنوان مثال تقریبا 50% 45% دانشجومون دانشجوی گریجوئیته. خب پس توجه بکنید، در یه دانشگاه
دکترا،
کارشناسی ارشد و دکترا، خب پس در یه دانشگاهی که چیز هولوش 11500 دانشجو داره، نصف این دانشجو تقریبا دانشجوی گریجوئیت هست. همه اینها باید پایان نامه تعریف بکنن. ایدئال کشور اینه برسه به جایی که هیچ پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکترایی بدون حمایت یک صنعت تعریف نشه. یعنی پایان نامه وقتی بتونه تعریف بشه که یک صنعتی دنبالش باشه. این چیزی است که تو کشورهای پیشرفته دنیا الان وجود داره. شما تو کشورهای اروپایی وقتی میخواید که اپلای بکنید برای در حال کارشناسی ارشد یا دکترا، اول استاد میگه چی من پروژه دارم یا ندارم، یعنی آیا من از صنعتم پول گرفتم یا نگرفتم. خب چیزی که ما الان تو کشورمون نیست یا یه مقدار کم رنگه، نمیگم از صفره، یعنی ما اگر نگاه بکنیم صنایع کشور ما هم صنایع مختلفی هستن. بعضیاشون بسیار رو آوردن به دانشگاه و اتفاقا رشد خوبی هم داشتن. مثلا شما صنعت برق را نگاه بکنید، یه صنعتی است که بالای 90-95% یه صنعت خودکفاست. من خودم مهمترین عاملش رو ارتباط این صنعت و نیاز متقابل صنعت با دانشگاه میدونم. متوجه هستید؟ شما شاید در صنعت مخابرات برید به همیشه، ولی ممکنه تو برخی دیگه از صنایع برید اصلا این احساس نیاز نشده. ارتباط صنعت با دانشگاه وقتی میتونه محقق بشه که یه نیاز متقابل این دوتا با هم دیگه وجود داشته باشه، اعتقادم تو هر دوتا وجود داشته باشه. از یک طرف صنعت باید بدونه برای توسعه و سودآفرینی خودش نیاز به تحقیقات داره، نیاز به توسعه داره، نیاز به فناوری‌های جدید داره تا بتونه با دانشگاه ارتباط داشته باشه. دانشگاه هم باید بدونه برای رشد علمی خودش و تأمین منابع لازم برای پژوهش نیاز به سرمایه‌گذاری صنعت داره. این مسئله به نظر من رشد خوبی داشته ولی ایدئال نیست. من به عنوان مثال در دانشگاه صنعتی شریف اگر خدمتتون بخوام یک آماری را ارائه بدم، با وجود اینکه ما در واقع مقام نخست رو توی کشور از نظر حجم قراردادهای ارتباط با صنعت داریم توی کشور، ولی هنوز شاید نزدیک به 30-40% اعضای هیئت علمی ما درگیر قراردادهای ارتباط با صنعت هستند. در صورتی که یه دانشگاهی است که شاید مثلا فرض کنید این ایدئال زمانی است که این عدد باید به بالای 80-90% برسه. یعنی پایان نامه‌ای بدون در واقع حمایت صنعت تعریف نشه. بنابراین صحبتم رو کوتاه کنم راجع به سوالی که شما فرمودید. من اعتقاد دارم هم ما باید به پژوهش در مرز دانش اهمیت بدیم، هم در حل مسائل اساسی کشور از طریق ارتباط با صنعت انجام بدیم. طبیعی است که دانشگاه‌های ما توی کشور باید دانشگاه‌های مأموریت گرا بشن. شما نمیتونید اون انتظاری که از دانشگاه صنعتی شریف دارید همون انتظار را از دانشگاه علمی کاربردی هم داشته باشید، دانشگاه فنی حرفه‌ای هم داشته باشید. ما یه مشکلی که توی کشورمون به نظر من الان وجود داره و باید در واقع در جهت حل این مسئله سیاست گذاران آموزش عالی کشور گام بردارن و به اعتقاد منم کار خوبی رو شروع کردن، این است که هر دانشگاهی هر کاری رو نمیتونه انجام بده. قرار نیست همه دانشگاه‌های ما پی‌اچ‌دی بدن، قرار نیست همه دانشگاه‌های ما مستر بدن، قرار نیست همه دانشگاه‌های ما یک کار بکنن. این چیزی است که ما باید تو کشور حل بکنیم. این یه بحث کوتاه، من انشالله بعداً ادامه میدم که ما چه کار باید بکنیم که علمی که در دانشگاهمون داریم یک علم نافع باشه، به اصطلاح ما چرخه دانش به ارزش رو بتونیم در دانشگاهمون تکمیل کنیم.
خیلی متشکرم. ضمن اینکه مهندسان هم که میخوان با صنعت خوب ارتباط برقرار بکنن، امروز مشخص شده که حتما باید از علوم انسانی آگاه باشن.
کاملا درست.
اونایی موفقن که یه ذهن علوم انسانی خوب دارن.
کاملا درست.
بعد در واقع زوبچدین
بله
باشن. خب ما بیایم سراغ میز دانشجویانمون. آقای رحمانی رو ما اولین فرصت میدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، ما وقتی که حرف از محصولات دانش بنیان میزنیم، بیشتر مثلا آماری که میگن 9000 محصول دانش بنیان تو سال گذشته داشتیم، بیشتر این محصولات تو مرحله MVP میمونن، یعنی مینیمم ولیو پروداکت، و اینا هیچ وقت به مرحله تولید انبوه نمیرسن. بیشتر این محصولات شاید به مرحله سید یا کوچکترین مرحله از یک رشد محصول دانش بنیان نمیرسن، و به خاطر اینکه حمایت از طرف صنعت نمیشه یا ارزش گذاری خوبی روشون نمیشه، این محصولات نابود میشن. بزرگترین مشکلی که به نظر من بین دانشگاه و صنعت وجود داره مشکل اعتماده. خب طبیعتاً یک دانشجویی که از مقطع کارشناسی اومده و شاید رزومه خیلی عالی نداشته باشه، بخواد یک ایده ای رو وارد صنعت بکنه، صنعتگر بهش اعتماد نمیکنه. بنابراین خب اون صنعتگر هم سالها زحمت کشیده و سرمایه رو جمع کرده و نمیتونه این سرمایه رو به یک دانشجو یا یک گروه دانشجو اختصاص بده. دانشگاه اینجا باید بیاد یک پلی ارتباط برقرار بکنه بین صنعت و اون دانشجو که اون اعتماد جلب بشه. حالا توی دانشگاه شریف این اتفاق تقریبا افتاده با شرکت‌های دانش بنیان، و خب اطراف دانشگاه شریف یک ناحیه نوآوری تشکیل شده، ولی این فقط مختص به دانشگاه شریفه و خیلی از دانشگاهایی که دانشجوی خوش ایده و دانشگاه با استعدادی دارن نمیتونن وارد صنعت بشن، فقط به خاطر این بحث اعتماد. و نکته دوم راجع به پایان نامه ها، به نظر من تو مقطع ارشد مخصوصا تو قسمت مهندسی و مهندسی برق میگم پایان نامه باید اصلا ساخت وجود نداشته باشه توش. پایان نامه باید به طوری باشه که از توش مقاله یا تز خوب در بیاد برای مقالات خارجی، برای ISI و سایت های دیگه. و به نظر من چیزی که ما توی بخش پایان نامه‌های ارشد و دکترا کم داریم تایید گرفتن از صنعته. تو خیلی از کشورها شما می‌بینین که پایان نامه‌ای که می‌خواد تصویب بشه، پروپوزالش تصویب بشه، تاییدیه از صنعت می‌گیره. یعنی یک صنعتی باید بگه که من این رو نیاز دارم و بعد اون پروپوزال تایید بشه و مراحل پایان نامه انجام بشه. ولی ما اینو تو دانشگاهمون نداریم متأسفانه. شاید به صورت لفظی داشته باشیم، ولی در مراحل اداری و به صورت اجبار تو دانشگاه وجود نداره که حتما تمام پایان نامه‌ها یک تاییدیه از صنعت بگیرن. به نظرم اگر این اتفاق بیفته، همون اعتماده ایجاد میشه، هم دانشگاه موظف میشه که با صنایع مختلف در ارتباط باشه تا بتونه پایان نامه‌های بهتری رو ایجاد بکنه.
متشکرم. آقای گل‌محمدی شما هم نظرتون بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و حضار محترم. چیزی که مشخصه اینه که ارتباط بین صنعت و دانشگاه با اون وضع مطلوبی که باید درش قرار داشته باشه خیلی فاصله داره.
دلست.
و این فاصله کم نمیشه مگر اینکه یه اراده دو طرفه وجود داشته باشه، یعنی هم از سمت دانشگاه هم از سمت صنعت. ولی به نظر بنده کلن سه مرحله داره ارتباط با صنعت. مرحله اول شناخت صنعته که دانشجو اصلا بدون صنعت چیه. مرحله دوم لمس کاربرد علم و تئوری که تو دانشگاه یاد میگیره تو حوزه صنعت، و مرحله سوم ورود به صنعت یا حمایت صنعت از دانشجو در امر پژوهش. چیزی که حالا ما درک کردیم توی چند سالی که توی دانشگاه بودیم و اینها، این که دانشگاه تو مرحله اول و دوم واقعا خوبن، یعنی هم دانشجو رو با صنعت آشنا میکنن، همین که من خودم افتخار اینو داشتم که 2 سال توی انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه قم باشم. ما توی این 2 سال حدود 10-12 تا بازدید علمی داشتیم از کارخونه‌های مختلف، سمینارهایی برگزار شد که کارآفرینان صنعت کردن اومدن، یعنی توی این دو مرحله ما خوبیم خدا رو شکر. ولی مرحله سوم که میتونه پلی باشه بین صنعت و دانشگاه واقعا مرحله‌ای که ما توش ضعیف هستیم. حالا مراکز رشد خوب دارن کار میکنن توی امر کمک به شرکت‌های دانش بنیان و اینا. من باز یه مثال از دانشگاه قم بزنم، سال 93 اگه اشتباه نکنم یه اتاق مدیران صنعت اونجا تشکیل شد به همت اعضای علمی مدیریت صنعتی که قرار بود اینجا اصلا یه اتاقی باشه که لینک بده دانشجو رو به بیرون بسنن، ولی به جرات
پیوند بده به بیرون.
آره پیوند بده، ولی به جرات میتونم بگم شکست خورد. یعنی ما توی این 2 سال فکر کنم فقط 1 یا 2 جلسه برگزار کردیم با این اتاق و هیچ حاصلی نش. الانم فکر کنم خالی، هیچ اصلا کاری با انجام نمیشه توش. و یه موردی هم که به نظرم درست فرمودن آقای رحمانی، این عدم اعتماده. یعنی صنعتگر اعتمادی به دانشجو نمیکنه، و این باید به نظرم با یه سیاست گذاری مجدد یا یه تغییر روشی همراه بشه که ما توی این مرحله سوم به لطف خدا بتونیم پیشرفت داشته باشیم.
جناب آقای جلالی شما چه جوری می‌بینید؟
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان. عرضم به حضور شما که مشکلی که وجود داره اینه که صنعت باید نیازهاشو بیاد به دانشگاه اعلام کنه که ما چه نیازهایی داریم، چه دانشجویی رو می‌خوایم از طرف دانشگاه که متناسب با صنعتمون بتونیم ازش استفاده کنیم. دانشگاه هم عرضم به حضور شما باید بره طرف صنعت که ببینه با توجه به نیازهای صنعت دانشجو تربیت کنه. یه مشکلی که اینجا هستش دانشگاه‌های ماست که بر اساس الگوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی شدن، ولی صنعت ما، بازار ما، اقتصاد ما متناسب با استاندارد جهانی به نظر من نیستن. این مشکل باعث شده که یه سری از فارغ التحصیلای دانشگاه‌ها که وارد بازار صنعت یا کارخونه‌های صنعتی میشن به این مشکل بخورن که همیشه اینو ما شنیدیم از دانشجوهای فارغ التحصیل که وارد صنعت شدن که میگن اون درسایی که توی دانشگاه به ما دادن اون چیزی نیستش که توی صنعت از ما میخوان. یعنی این متفاوته.
بسیار عالی، متشکر جناب آقای رشید نوراللهی. شما نظرتون
رو. با عرض سلام و ادب. دو تا بحث الان مطرحه. بحث اولی که از دانشگاه و بحث دوم صنعت. یک المان سوم وجود داره. رشته من علوم سیاسی نسبت به همون دانشی که دارم صحبت میکنم. دانشگاه به صورت معنای کلمه آکادمیک در ایران وجود نداره حقیقتا. دانشگاهی که الان هستش خب با دانشگاه زمانی که تأسیس شد متفاوت. دانشگاه برای اولین بار در زمانی که در ایران تأسیس شد به عنوان یک نمود و محصول غربی که اومد توی ایران شکل گرفتش، کارمندساز بود، تکنوکرات ساز بودش که حالا بعد از انقلاب عده‌ای از این افراد رفتن، از ایران خارج شدن و دوباره ما به تکنوکرات سازی، به کارمندسازی روی آوردیم. ولی با یک تفاوت عظیم. تفاوت در زمانی شروع میشه که خصوصی سازی در ایران اتفاق میفته، در زمانی که سیاست نو لیبرال میاد و داخل وزارت علوم هم رخنه میکنه. بیشتر حرفی که دارم راجع به همین موضوع. شما فرمودین که دانشگاه ماموریت‌گرا، دانشگاه ماموریت‌گرا در بهترین حالتش داره تو آمریکا اتفاق میفته. دانشگاهی که معطوف شده به پروژه گیری از اساتید و دانشجو و بقای دانشجو به همینه. اگر این امر انجام نشه از دانشگاه شما اخراجی، از دانشگاه مردودی شما. یعنی دانشجو تبدیل شده به کالا، تبدیل شده به محصولی از سرمایه‌داری که فقط اهرمی باشه برای ادامه دادن این بقای سیستم سرمایه‌داری که توی ایران داره اتفاق میفته. با تفاوت این که اینجا یک شیوه تولید آسیایی ما داریم و این شیوه تولید آسیایی توی بازارمون به شدت هنوز حضور داره، توی صنعتمون هم هست، و این دانشگاه اینو هنوز نپذیرفته. نمیتونه، دو تا چیز غیر همگون در کنار هم قرار دادیم و به خاطر همین ارتباط نمیتونه برقرار کنه. بهترین صحبتی که راجع به این مطلب شده همون نماینده خیلی دوست داشتنی دانشگاه علوم تحقیقات بود، گفت حق با مشتری. بله، در ایران دانشگاه یک بنگاه تماما اقتصادیه، بالاخص مثلا در دانشگاه بنده، دانشگاه علامه طباطبایی، وقتی که شهریه ها هر سال 10% افزایش پیدا میکنن.
شما هم شهریه میدید؟
بله، بنده شبانه هم شهریه میدم. اگر هم شبانه نباشم بازم باید شهریه رو یه جور دیگه ازم میگیرن. زمانی که میخوام مدرکم از دانشگاه بگیرم و ترخیص کنم باید پول میزان تحصیلی که داشتم.
خب بله، اون که باید طبق قانون همه، بله طبق قانون. اگه میخوام مدرک آزاد کنم باید بدن.
دقیقاً همین وضعیتیه. به خاطر اینکه شما یک تعهدی بعد به ورودتون به دانشگاه امضا میکنین که میزان تحصیلتون در اماکن دولتی برین فعالیت بکنین، ولی به این دلیل که اشباع شده ما دولتمون از لحاظ کارمند دچار تورمه. ما حدودش مثلا 5 میلیون 6 میلیون کارمند فقط توی یه بخش آموزش پرورش داره، دیگه جایی نداره برای نیروی جدید. شما مجبورین که برین اون مدرکتون رو بازخرید کنید و تموم بشه. در این شرایط ما نمیتونیم دنبال این بگردیم که ارتباط پیدا کنه صنعتمون با دانشگاهمون. و اون مسئله هم که گفتم دانشگاه ماموریت‌گرا چیزی نیستش جز تعمیق همون سیاست نئولیبرال در دانشگاه.
متشکرم، نگاه متفاوت شما خیلی سپاسگزارم. من به شخصه جناب آقای رضایی موضوع رو چجوری می‌بینید؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه اساتید دستاندرکانان و شما موجه گرامی دانشجویان عزیز. من نسبت به این جمعی که امروز هستیم و موضوعمون هم صنعته، بزن یک گلایه بکنم در همین. دوستان دانشجو من تو علوم تحقیقات جون شیرین خودشون رو فدای همین صنعت خودروسازی ما کردن، صنعتی که ما متاسفانه کارایی زیادی ازش نمیبینیم. تا قبل از رسیدن به بازار کار دانشجوهایی که تا هفته پیش دو هفته پیش در کنار ما داشتن درس میخوندن الان قربانی شدن. و بگذاریم، من یه تبیین و توضیح در مورد صنایع و دانشگاه بگم. فقط یه نکته هم عرض کنم، من معادله کلمات فارسی رو بیشتر استفاده میکنم.
وظیفه کار خوبی میکنید شما، خیلی کار خوبی میکنید.
سلامت باشید. من میام بررسی کنم بین دانشگاه و صنعت و علام. تو دنیای امروزی رابطه مستقیمی که بین صنعت، تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هر کشور برقراره نشون دهنده این هستش که هر چقدر این رابطه بین صنعت و دانشگاه ما قوی تر باشه، مستحکم تر باشه، در نهایت ایجاد ثروت، قدرت، دانایی و توانایی هر کشور میتونه به رخ کشور دیگه در عرصه سیاسیش مطرح بکنه.
یعنی منبع قدرت هم هست.
منبع قدرت هستش. در واقع تکنولوژی طبق تعریف اسکاب 4 تا رکن داره: انسان، ماشین، سازمان، اطلاعات، که مهمترین رکنش هم انسان هستش که جناب آقای دکتر فرمودن آموزش نیروی انسانی. وظیفه که دانشگاه ها دارن، 2 تا وظیفه کلی دانشگاه داره در مقابل صنعت: آموزش و ارتقا و دانش دانشجویان، آماده کردن آسان برای حضور در بازار کار. یعنی دانشجویان خیلی راحت در بازار کار بتونن فعالیت داشته باشن طبق المان‌ها اون سنتی که یاد گرفتن، طبق آموزش‌هایی که یاد گرفتن. دومی شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش سنت و به روز نگه داشتن اونه. ما بیایم نیازامونو و همینطور علمی که هر روز به دست میاریم و به روز نگه داریم، نه اینکه بیایم با علمی که ما حدود 60 سال پیش 70 سال پیش داشتیم نسبت به اون کاری انجام بدیم. حالا وظیفه‌ای که بخش سند در مقابل ما دانشجوها داره، در مقابل علوم داره، 2 تا وظیفه هم سند داره. اولیش نتایجی رو که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری به دست اومده در عملیات تولید محصول خودش دخالت بده، استفاده بکنه از اون نیرویی که متخصص در دانشگاه تحصیل کرده. دومیش هم فراهم کردن بازار کاره که اشتغال زایی مفید برای جوونا، برای ما دانشجوان فراهم بکنه. حالا بیایم
این کی این کارو بکنه، یعنی بخش خصوصی بکنه یا دولت؟
بخش صنعت. خب
اهم از اینکه دولتی یا خصوصی،
خصوصی یا دولتی، این زمینه رو فراهم بکنه. اما اینی که دانشگاه و صنعت چطور با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن و دولت و حکومت مسئولش هستش. یعنی هر چه دولت و حکومت بتونه رابطه بهتری و پیوند بهتری بین این دوتا برقرار بکنه، در نتیجه صنعت و دولت، صنعت با دانشگاه خیلی با هم دیگه مستحکم‌تر میتونه عمل کنه، پیوندشون بهتر میتونه باشه. دوست. که در نتیجه اینم رشد خواهیم داشت، رشد اقتصادی، توسعه، پیشرفت رو در بر خواهیم داشت. اگر دانشگاه از صنعت یا صنعتمون از دانشگاهمون هرچی جدا بیفته، همین وضعیت میشه که الان متاسفانه گرفتار شدیم. اما برعکس، اگر بین دانشگاه و صنعت ارتباط خوبی برقرار بشه، نتیجهشو به مرور زمان میتونیم ببینیم. خیلی نتیجه زود بازدهی نیستش متاسفانه، کار داره. مثلا ما تو سند چشم‌انداز 20 سالمون میتونیم اینو ببینیم. یعنی از الان ما شروع کنیم ارتباط مستحکم بین صنعت و دانشگاه برقرار کنیم، برای نسل بعدیمون، برای 2 نسل بعدمون ثمره میده. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم، خیلی عجول هستیم، دوست داریم به محض اینکه یه کاری انجام دادیم نتیجهشو در آن واحد ببینیم، که در مورد صنعت و دانشگاه همچین چیزی واقعا خیال محاله. باید صبر بکنیم در مورد این حرکت.
شما برمیگردید جناب آقای دکتر مجددین، شما نظر دانشجویان عزیز رو شنیدید. خوشبختانه خیلی متنوع بود دیگه، حالا جنبه‌های مختلفی رو طرح موضوع می‌کردن و نکات به نظر من متنوعی رو آوردن. خیلی هم سوال نبود البته، خیلی نظر بود. بله،
ببین من با بخشی از فرمایش عزیزان موافقم، به خصوص اونجایی که با نگاه مدیریت توسعه، اونجایی که فرمودن که دولت بسیار متورم از نظر نیروی انسانی. البته مثالی که زدن آموزش پرورش رو، ما آموزش پرورش حدوداً 1 میلیون به اصطلاح نیروی حقوق بگیر، معلم و نیروی اجرایی داره، ولی خب مجموعه دولت حدوداً سایر بخشاش رو هم دیگه نزدیک به 4 میلیون کلش. من یه مثالی عرض میکنم، ببینید همین متورم بودن دولت که اگر اون نگاهی که ابتدا داشتیم تر شد تحت عنوان اقتصاد نفتی،
بله،
و صنعت وارداتی مونتاژ که دولت پول میداده، بالاخره تکنولوژی های هم از حالا اون موقع کشت و صنعت ها یا خودروسازی یا بحث های مختلف دیگه ای رو که ما تو نیروگاه ها و و اینا ورود کرده، خودش هم اومده متولی شده، برای اینها چیکار کرده؟ نیرو جذب کرده و در خدمتشون قرار داده. یا حوزه خود نفت که یه بخش عمده ای از نیروها تو این حوزه هستن. لذا دولت خودش بزرگه، الان هم تمام تلاشی که داره صورت میگیره عمدش برای تأمین هزینه های همین نیروی دولتیه. یعنی اگر بودجه رو دقت بکنید